أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موضوع بحث ما مقدمات مسئله اجتماع امر و نهی بود. گفتیم که در قسمت مقدمات 11 مقدمه وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. رسیدیم به مقدمه هفتم تحت عنوان تعمیم امر و نهی. حاصل این مقدمه این بود که در مسئله اجتماع امر و نهی که اختلاف و نزاع شده است، آیا این اختلاف مختص به بعضی از اقسام امر و نهی است، یا این که نزاع در مسئله همه اقسام امر و نهی را شامل می شود. گفتیم که امر و نهی اقسامی دارد. مثلا گاهی امر به نحو امر نفسی است، گاهی به نحو غیری، گاهی به نحو تعیینی است، گاهی به نحو تخییری است، گاهی به نحو عینی است، گاهی به نحو کفایی است. نهی هم به همین تقسیمات تقسیم می شود. حالا بحث ما در این بود که اصولیین که در اجتماع امر و نهی اختلاف کرده اند، آیا این اختلافشون در همه اقسام امر و نهی جاری است، یا این که اختلاف و نزاع اصولیین فقط مربوط به بعضی از اقسام امر و نهی می شود. گفتیم که در اینجا سه نظریه وجود دارد. نظریه اول نظریه صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف بود که در جلسه گذشته بیان شد. ایشان فرمودند نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی مختص است به اونجایی که امر و نهی نفسی باشد، تعیینی باشد و عینی باشد. اما در نهی و امری که غیری باشد یا تخییری باشد و یا این که کفایی باشد، این نزاع جاری نمی شود. دلیل ایشان را گفتیم و نقد و اشکال مرحوم صاحب کفایه را هم بر این نظریه بیان کردیم. خب بحث امروز ما از اینجا شروع می شود. نظریه دوم نظریه صاحب کفایه و جمع کثیری از محققین هست که بعد از صاحب کفایه نظریه ایشان را پذیرفتند و مختار ما هم همین نظریه دوم هست، تحت عنوان عمومیت النزاع، نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی همه موارد اقسام امر و نهی را شامل می شود. یعنی چه این که امر و نهی نفسی باشد یا غیری باشد، تعیینی باشد یا تخییری باشد، عینی باشد یا کفایی باشد، در تمام این موارد این نزاع جاری می شود. خب حالا که این نظریه دوم روشن شد، ببینیم که دلیل این نظریه چیست. صاحب کفای اعلی الله مقامه الشریف سه تا دلیل در اینجا ذکر کرده اند برای عمومیت النزاع. یک، دلیل اول فرموده است اطلاق کلمه امر و نهی در عنوان مسئله. توضیح این مطلب این است که صاحب کفایه می‌فرماید اصولیین که این مسئله را مطرح کرده اند عنوانی را برای مسئله ذکر کرده اند. عنوان چیه؟ اجتماع الامر و نهی. در این عنوان کلمه امر و کلمه نهی مطلق ذکر شده است. وقتی که مطلق ذکر شده تمام اقسامش رو شامل می شود و اگر اصولیین نزاع را مختص می دانستند اینجا یک قیدی ذکر می کردن. مثلا در عنوان مسئله می گفتن اجتماع الامر و نهی عن نفسیین التعیینیین العینیین، قید می زدن. چون که قید نزده ان و در عنوان مسئله کلمه امر و کلمه نهی را مطلق گفته اند، پس معلوم میشه همه اقسام امر را اراده کرده اند و همه اقسام نهی را اراده کرده اند. این دلیل اول. ولیکن به نظر می رسد که این دلیل اول قابل مناقشه است. چرا؟ به خاطر اینکه در جلسه قبلم گفتیم، در مباحث صیغه امر هم گفتیم، وقتی کلمه امر گفته میشه چه به نحو صیغه باشه چه به نحو ماده امر باشه، اینها منصرف میشود به همان نفسی، تعیینی و عینی. وقتی میگن امر، انصراف دارد به اون امر نفسی تعیینی عینی، اطلاق ندارد که همه موارد را شامل بشود. بنابراین این دلیل اولی که در اینجا صاحب کفایه فرموده اند، این دلیل ناتمام می شود. بریم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم صاحب کفایه بر عمومیت النزاع از طریق استدلال طرفین هست. صاحب کفایه می فرماید وقتی که ما به استدلال طرفین نگاه می کنیم می بینیم که در مسئله اجتماع امر و نهی هر دو طرف متمرکز بر مسئله تضادن. کسانی که قائل به امتناع هستند میگن امر و نهی با هم جمع نمیشه، دلیلشون بر تضاده. میگن چون که امر و نهی با هم ضدان هستند، ضدان در محل واحد با هم جمع نمیشوند. اونهایی که قائل به جواز هستند میان و در اینجا میگن چون که ما دو تا عنوان داریم تضاد برطرف میشه، چون امر به یک عنوان تعلق گرفته، نهی به یک عنوان دیگر تعلق گرفته. بنابراین اون چیزی که محل استدلاله همین مسئله تضاده، یعنی امر و نهی با هم تضاد دارن. خب حالا از این استدلال صاحب کفایه استفاده میفرماید عمومیت النزاع را به این طریق. میفرماید اگر استدلال ما بر اساس تضاد باشه، تضاد بین امر و نهی در تمام اقسام امر و نهی جاری میشود. یعنی همان گونه که امر نفسی با نهی نفسی تضاد داره، امر غیری هم با نهی غیری تضاد داره، همان گونه که امر تعیینی با نهی تعیینی تضاد دارد، به همان کیفیت امر تخییری هم با نهی تخییری تضاد دارد، و همان طوری که امر کفایی با امر عینی با نهی عینی تضاد دارد، امر کفایی هم با نهی کفایی تضاد دارد. پس معیار و ملاک در مسئله اجتماع امر و نهی تضاد امر و نهی، این تضاد هم در تمام اقسام جاری می شود. اینطور نیست که فقط امر نفسی و نهی نفسی با هم تضاد داشته باشند، امر غیری و نهی غیری هم با هم تضاد داشته. پس بنابراین دلیل دومی می شود که ملاک و معیار در مسئله اجتماع امر و نهی در استدلال ها تضاده، و این تضاد به قسم خاصی از اقسام امر و نهی اختصاص ندارد، در همه اقسام امر و نهی جاری می شود. بنابراین پس باید بگیم نزاع عامه و تمام موارد را شامل می شود. این دلیل دوم به نظر می رسد که دلیل متین و قابل قبولی هست. ما اگر در یک نزاعی عمومیت نزاع یا مختص بودن نزاع رو می خواهیم متوجه بشیم، یکی از راه‌های او توجه به استدلال طرفین هست. خب اینجا استدلال روی تضاد، تضاد هم در تمام اقسام امر و نهی جاری و ساری می شود. پس نتیجه این می شود که نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی یک نزاع عام و تمام اقسام امر و نهی را شامل می شود. و اما دلیل سوم صاحب کفایه، اعلی الله مقامه الشریف، این دلیل سوم هم در واقع شبیه همون دلیل دوم هست، از طریق استدلال در مسئله امر و نهی. صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه می فرمویند که وقتی که ما به استدلال طرفین در مسئله اجتماع امر و نهی دقت می کنیم، می بینیم که اونها یک مطلبی را مطرح کردند، و اون مطلب این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا موجب تعدد معنون نمی شود. به این معنا که وقتی در اجتماع امر و نهی مسئله تضاد مطرح میشه که میگن ضدان در محل واحد با هم اجتماع کرده اند، مثلا در صلات در دار مقصوبه، کسی که در خانه قصبی نماز میخونه، میگن اینجا الان این نماز هم امر دارد چون صلات، هم نهی دارد چون که قصبه، پس اجتماع ضدین شده در محل واحد. خب برای حل این مشکل تضاد، کسانی که قائل هستند اجتماع امر و نهی مشکلی نداره در اینجا، میگن اینجا ما تعدد عنوان داریم، یعنی امر رفته رو عنوان صلات، نهی رفته روی عنوان قصب، پس دو تا عنوان داریم. حالا که دو تا عنوان داریم، بحث میشه که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نمیشه. اگر بگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، یعنی اون صلات که دو تا عنوان هست، یکی عنوان صلات یکی عنوان قصبه، معنونش هم دوتا میشه، پس بنابراین امر هم عنوانش فرق میکنه هم معنونش فرق میکنه. نهی هم عنوانش فرق میکنه، هم معنونش فرق میکنه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما اصلا اجتماع ضدین در محل واحد نداریم، چون هم عنوان فرق میکنه هم معنون فرق میکنه. پس اینجا الان اجتماع ضدین در محل واحد نشده. کسانی که قائل به جواز هستن میگن اجتماع امرنهی جایزه، از این قاعده استفاده میکنن که تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون، تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون میشه. چون که دو تا عنوان داریم، قطعا همه قبول دارن که دو تا عنوان داریم، یه عنوان صلات یه عنوان غزل، پس دو تا معنون داریم. دو تا معنون که داشته باشیم، امر رفته روی یکی، نهی هم رفته روی یکی، پس اجتماع ضدین در محل واحد نشد. از اون ور کسانی که قائل به امتناع هستن میگن اجتماع امر و نهی محاله و نمیشه، اینا اینطور میگن که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. یعنی ولو عنوان دوتا هست اما معنون یکیه، و چون معنون یکیه اینجا الان ضدین در یک محل واحد با هم جمع شده اند. خب اونها اینطور استدلال میکنن، اینها اینطور استدلال میکنن. خب وقتی که ما به این استدلال نگاه کنیم میبینیم که این استدلال عامه، در تمام اقسام امر و نهی جاری میشود، چه امر نفسی باشد چه غیری باشد. تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود که یه گروه میگن، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود اینم یه گروه دیگر میگویند. این قاعده عقلی فرقی نمی کنه که امر و نهی ما نفسی باشه یا امر و نهی ما غیری باشه، تعیینی باشه یا تخییری باشه، کفایی باشه یا عینی باشه. بالاخره در هر تمام اقسام امر و نهی هم تعدد عنوان باید مطرح میشه هم تعدد معنون. حالا یه گروهی میگن چون عنوان ها متعدده پس معنون هم متعدد میشه، لذا اجتماع ضدین در محل واحد شکل نمیگیرد. یه عده میگن نه، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، پس معنون واحده. وقت امر و نهی رفتن رو معنون واحد، اینجا میشه اجتماع ضدین در محل واحد. خب این قاعده تعدد عنوان و تعدد معنون در تمام اقسام امر و نهی جاری میشود و اختصاصی به یک قسمی از اقسام امر و نهی ندارد. نتیجه این که از این استدلال هم میفهمیم که در واقع نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی یک نزاع عامی است که تمام اقسام را شامل می شود. در واقع اگر ملاحظه فرمایید دلیل سوم کاملا مشابه دلیل دوم، یعنی از طریق استدلال می خواهیم وارد بشیم، منتها دلیل دوم استدلال را از باب تضاد، این دلیل سوم استدلال از باب تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود. در هر حال این دلیل سوم هم دلیل تام و متینی است، نتیجه آن که این قول دوم قولی است که قابل قبول است و ما می توانیم این قول را بپذیریم. و اما سومین نظریه در این مسئله فرمایشات محاضرات، در محاضرات قائل به تفصیل شده اند به این کیفیت که فرموده اند نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی در امر و نهی نفسی و غیری و همچنین امر و نهی عینی و کفایی جاری می شود، اما در امر و نهی تعیینی و تخییری جاری نمی شود. ایشون آمدن این اقسام رو از همدیگه تفکیک کرده اند. فرمودن بعضی از اقسام امر و نهی داخل در محل نزاعه. کدوم اقسام؟ یک، امر و نهی نفسی و غیری. دو، امر و نهی عینی و کفایی. اینها داخل در محل نزاع هستند. نزاع در این دو مورد جاری می شود. اما در اونجایی که امر و نهی ما به نحو امر و نهی تعیینی و تخییری باشد، در اینجا دیگه جاری نمی شود. پس بنابراین اونجایی که امر و نهی ما به نحو تخییری باشد، در اونجا دیگه جاری نمی شود. که بیایم بگیم که اگر امر و نهی ما به صورت تخییری بود، یعنی یک طرف وجوب تخییری بود، یک طرف حرمت تخییری بود، اینجا نزاع جاری نمی شود. در بقیه موارد جاری میشه، اما در اونجایی که دو طرف ما تخییری باشد، یعنی امرمون امر تخییری باشد، نهی ما هم نهی تخییری باشد، فرموده اند که در اینجا جاری نمی شود. خب حالا باید ببینیم که دلیل این بزرگوار چیست و آیا استدلالی که در اینجا دارند، این استدلال تام است یا قابل مناقشه می باشد، که انشاءالله به حول و قوه الهی در جلسه آینده نظریه ایشان را با هم دیگر گفتگو خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.